از سرکار خانم صابر تقاضا میکنم به عنوان مدیر عامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری صحبت خودشون رو شروع کنن، ضمن اینکه ما از مؤسسه مادران امروز، مؤسسه محک، مؤسسه بهشت کودکان و فرهنگنامه کودکان و جوانان هم سپاسگزاریم به دلیل اینکه در این جمع ما حضور پیدا کردن.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. ممنون که منو دعوت کردیم و ممنون که روی این موضوع ترویج کار داوطلبانه، به هر حال آدم خوشحال میشه یه جایی که فکر میکنه روی این موضوع دست میذاره و معلوم میشه که به هر حال جامعه دغدغه این موضوع رو داره و نیازشو داره. من میخواستم که یکی از مطالعاتی که انجام دادیم ما در بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، شما این شبکه‌ای که اشاره فرمودن، شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری، در حال حاضر حدود 156 تا عضو داره که عمدتاً همه مؤسسه هستن، یعنی یا NGO هستن یا خیریه هستن، که هر کدومشون در یه حوزه‌ای فعالیت میکنن، که یکی از این اعضاش در واقع بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانانه که کارش ترویج کسب و کار و کارآفرینی در جامعه جوانان، زنان و بخشیش هم در حوزه دانش آموزیه که برای آینده در واقع پرورش پیدا میکنه. در بنیاد تقریبا 4 سال پیش یک مطالعه انجام شد روی 15 تا تشکل، یعنی یا خیریه یا NGO و با قدمت همون جور که خانم نسرین پی فرمودن، چون شورای کتاب کودکم بود، با قدمت شورای کتاب کودک تا قدمت 5 ساله، یعنی حیاتشون تا 5 سال حداقل 5 سال بود. موضوع این مطالعه راه‌های جذب و نگهداشت نیروهای داوطلب در این 15 تا مؤسسه بود که ما می‌خواستیم ببینیم تجربه بومی چیه. من با توجه به نامه‌ای که شما نوشتین فکر کردم که شاید نتایج اون در حد اجمالیش موضوع جالبی برای دوستان باشه، به خصوص کسایی که در تشکل‌ها می‌خوان متمرکز بشن یا اساساً نیروی داوطلب قرار هستش که تشکل‌گرا گرده هم بیاد و روش کار بشه. با این تعریف که کار داوطلبانه عمدتاً کار فعالیت انسان دوستانه‌ای هستش که آزادانه و با اختیار و به قصد انتفاع جامعه قرار انجام بشه، با این تعریف و ضمن اینکه دستمزد و یا سودم هدف اصلی نیست، هرچند که در کار داوطلبانه میتونه پاداشی هم داده بشه که این پاداش میتونه داوطلبانه در واقع مادی یا غیر مادی هم باشه، معنوی هم باشه. با این تعریف این مطالعه انجام شده و یه واقعیتی که وجود داره برای مدیریت نیروی داوطلبانه، خب مثل همه در واقع بخشای مدیریت سرمایه انسانی، سه بخش جذب، نگهداشت و توسعه هستش. در این مطالعه نشون داد که انگیزه حدود شاید 90 تا مصاحبه با مدیران و حدود شاید با مدیران و داوطلبان و در سطح در واقع کارکناشون هم با حدود 30 تا مصاحبه عمیق انجام شد در این مطالعه. آنچه که به دست اومد در مورد نیروهای داوطلب این بودش که اصولا انگیزه هاشون در 3 سطح بود: سطح فردی، سطح سازمانی و سطح اجتماعی. در سطح فردی یکی از موضوعاتی که دوستانم اشاره کردن بحث هویت یابی بود، یعنی یک نیرویی که میخواد خودش در واقع هویت پیدا بکنه، ایفای نقش داشته باشه در زندگیش. علاقه های فردیش بود، رشد فردیش بود، علاقه من بود که یادگیری داشته باشه، تعامل داشته باشه، حس مفید بودن بود که دوستان اشاره کردن، حس دیدن، دیده شدن بود و بهره‌مندی از یه سری از مزایا. حتی هم نیروهای داوطلب که دوستان اشاره کردن، جوان این بود که یه رزومه برای خودش پیدا بکنه یا اساساً کارورزی بکنه، که خودش فرصت خوبی هستش. در واقع این دریچه ورودشه، با این انگیزه ها وارد میشه. ولی وقتی که میخواد حفظ بشه یا توسعه پیدا بکنه، اون انگیزه های سازمانی براش خیلی مهمه، که این انگیزه های سازمانی یکیش نزدیکی با اهداف اون تشکله. جالبه که بعضی هاشون خودشون اساساً سوژه هدف اون تشکل هستن. مثلا فرض کنین محک کسی هستش که فرزند خودش هم دوچاره همین حادث است، بنابراین خیلی انگیزه داره که در یه همچین تشکلی ماندگار باشه. نوع فعالیت اون سازمانه، محیط اون فعالیت اون سازمانه، محیط سازمانی و جو سازمانیش و حس تعلقی که اساساً این سازمان در این نیروی داوطلب ایجاد میکنه، اینا نشانگر ماندگاری این نیرو در اونجا میشه. یه انگیزه های اجتماعی هم داره که برمیگرده به اون نوع دوستیشه، وطن دوستیشه، تعهد شهروندیه، عقاید مذهبیشه. حالا هر کسی با یک زاویه دیدی میره که اینها براش خب خیلی مهمه و همونجور که باز دوستان در عمل اشاره کردن این هستش که اساسا این یک رسالت و یک مسئولیت اجتماعیه. اما سازمان هم، یعنی اون تشکل یا اون انجیو هم، از اون نیروی داوطلب انتظاراتی داره. اون انتظاراتی که مطرح شد این بودش که نیرو داوطلبه، درسته ادعایی نداره، ولی باید مسئولیت داشته باشه. یعنی همونقدر که یک نیروی موظف قرار مسئولیت داشته باشه، من عهدی کردم که داوطلب باشم، باید مسئولیتمو ایفا کنم، باید پاسخگو باشم. به صرف این که داوطلب هستم نباید ناراحت شم که من نباید پاسخ بدم. نظم پذیری اون سازمان رو باید بپذیرم، باید در واقع اون شرایط رو داشته باشم. تعهد به اهداف و مأموریت اون سازمان هستش. در این مطالعه نشون میداد که بعضی از اعضای داوطلب هرچند که خیلی خوب دارن تعهد داوطلبیشون رو انجام میدن، ولی گاهی بعضی وقتا هم راستا و همسو با اون اهداف اون تشکل نیستن و این خوره انحراف ایجاد میکنه. درک محدودیت های سازمانی و علاقمند بودن که داوطلبا بدونن، توجه به نیازهای سازمان و اساسا درونی شدنه، یعنی در واقع حس تعلق سازمانی درشون ایجاد بشه. و اما ضمن این که این انتظارات متقابل مطرح شد، یه سری چالش های جدی نیروهای داوطلب در همین تشکل ها داشتن. این تشکل ها همشون مقبولیت اجتماعی بالایی داشتن، همشون بسیار پاک دست بودن، همشون بسیار جدی بود کارشون، ولی یه واقعیتی هست به خصوص در تشکل هایی که هم نیروی داوطلب حضور داره هم نیروی موظف، این کار رو خیلی سخت تر میکنه. در تشکل‌هایی که عمدتاً نیروهای داوطلب دارن این سختی کمتره، چون همه هم جنسن. در یه جایی که شما میرین خیلی تخصصی هستش، گاهی اوقات باید نیروی تخصص متخصص بگیریم، موظف بگیریم، بهش پول خوبم بدین. بعد یه عده دیگه هستن که اینا داوطلبن و اینا اساساً مشکلات جدی ممکنه پیدا کنن. در نتیجه چالش‌هایی که مدیریت نیروی داوطلب در این 15 تا تشکل داشت، سرجمش رو عرض می‌کنم، حالا یکی کمتر یکی بیشتر، یکی بحث اختیار و مسئولیت بود. یعنی روی داوطلب هم میخواست که همون اختیاری که بقیه دارن رو داشته باشه، فقط مسئولیت نداشته باشه، چون اساسا اختیار و مسئولیت یه جایی با هم دیگه مسئله داره. یا گاهی اوقات مدیران میخوان این اختیار برای خودشون باشه ولی مسئولیت رو توضیح کنن و پخش کنن. تعارض وجود داشت، علارغمی که احترام همدیگر رو داشتن، وقتی در درون سازمان میرفتین تعارض بود، تعارض بین مدیر و نیروی داوطلب بود. تعامل سازمانی مسئله بود، این خودش تعامل سازمانی تعاریف مختلفی داشت. ارزش‌های سازمانی بود اساساً، حتی بعضی از نیروهای داوطلب خودشون می‌خواستن یه ارزش‌های اونجا ایجاد کنن، ولی این در واقع اون تعارض‌ها وجود داشت و تأثیرات اجتماعی بود. اینها چالش‌هایی بودش که در مدیریت نیروی داوطلب مطرح بود. اما اگر اینو بخوام بیان در سه سطح نیروی داوطلب، سازمان و محیط پیرامونیش، در نیروهای داوطلب چالش ها این بود: محدودیت زمانی داشتن، گاهی اوقات تابع زمان و تابع وقت نبودن، اولویت شاید بعضی وقتا زندگی شخصیشون بود، برای این محدودیت زمانی سایه مینداخت روی نظم سازمانی. تفکر تشکیلاتی داشتن. بعضیاشون، بعضی از نیروهای داوطلب برای خودشون یه مرام مسلک خاصی داشتن که می‌خواستن اینو در واقع توی اونجا جا بندازن، یا بعضی وقتا گروه‌های غیر رسمی حتی تشکیل می‌دادن با نیت و انگیزه بسیار بالا ها. یعنی این نبود که بخوان اثر و آسیب منفی در سازمان ایجاد کنن، تفکر خودشون و انگیزه خودشون پاک بود، ولی در واقع با نگاه خودشون و دیدگاه خودشون میرفتن. مشکلات کاری داشتن، انگیزه هاشون کم بود، بعضیاشون انتظاراتشون بالا بود، تفاوت دیدگاه داشتن و اساسا نیازهاشون هم بعضی وقتا متفاوت بود. اما سازمان، یعنی اون مؤسسه یا اون انجیو خیریه، یکی از موضوعاتی که خود اون سازمان ها، جالبه که این مطالعه رو خود اون سازمان ها بعد از یه مدتی 2-3 سال بعدش رفتیم اثر گذاشته بود، نه که ما اثر بذاریم، خودشون کشف کرده بودن مسائلشون رو در این گفتگوها. اساسا الان ما هم که دوره هم دیگه وقتی گفتگو میکنیم خودمون به یه کشفیاتی میرسیم در مورد خودمون یا در مورد سازمانمون این اتفاق میفته. یکیش این بودش که تشکل‌ها آسیب شناسی اجتماعی نمی‌کردن، آسیب شناسی سازمانی نمی‌کردن و این باید می‌بود. یک مدیر همیشه فکر می‌کنه همه کارش ردیفه، درسته، ولی از جایگاه اون نیروی داوطلب باید ببینه اون داستانو. فاصله بود، این فاصله‌ها و گپ‌ها گاهی اوقات مسئله ایجاد می‌کرد در سازمان‌ها. حتی فاصله با اهداف سازمانی بود. جالب بود بعضی وقتها داوطلبا دلسوزتر بودن، یعنی میگفتن طبق این اساسنامه این تشکل هدفش اینه، ولی این فاصله گرفته این انجیو با هدف اصلیش، میخواستن بره رو ریل. و این خودش و به خصوص بعضی از داوطلبا چون از اول بودن این نگرانی ایجاد بود. یا حتی از اون برم هست، بعضی وقتا یه ابتکارهای نوآوری‌ها و ابتکار عملهایی در مدیریت اون سازمانی که با شرایط زمان باید بره جلو، داوطلب اینو نمیپذیرفت و هضمش نمیکرد. موضوع دیگه تغییر مدیریتی بود. بعضی از تشکل‌ها تغییرهای مدیریتیشون زیاد بود و این داوطلبا نمیتونستن خودشون رو همسو با اون دیدگاه‌های مدیریت جدید بکنن. ضعف آموزش بود. بعضی از تشکل‌ها خیلی رو آموزش کار می‌کردن، آموزش قبل و آموزش حین و آموزش بعد، یعنی تو مسیر توسعه واقعا خیلی‌هاشون جدی می‌گیرن، ولی بعضی‌ها این اتفاق نمی‌افتاد و حتی آسیب جدی تو تخصص کارشون می‌زد. توسعه غیر متعارف بود، یعنی سازمان از جهت ترنوور مالی رشد کرده بود، حجم عملیاتش رشد کرده بود، ولی توان و ظرفیت سرمایه انسانی به اون میزان رشد نکرده بود و اینجا اون گپ ها ایجاد میشد. و نهایتا محدودیت های منابع مالی بودش که این تأثیر میذاشت. در سطح پیرامونی هم یه سری عوامل بیرونی بود، مثل فرهنگ اجتماعی، مثل قوانین حاکم بر موضوع. مثلا بعضی از تشکل‌ها وقتی که نیروی داوطلب داشتن، حتی به اونجام رسیده بود که نیروی داوطلب وقتی رفته بود شکایت کرده بود و اینا قانونمندی خودشو میخواد. یعنی یه تشکل اگر میخواد با یه نیروی داوطلب کار بکنه، درسته اول روز اول همه با هم و نزدیکن، ولی اگه بخواد نظم و نسق پیدا بکنه حتما باید با هم یه تفاهم‌نامه امضا کنن که من داوطلبم و این بعدها مشکلی ایجاد نشه. یک نوع عقد دیگه، یک نوع عقد همکاری هستش، حالا داوطلب هستش، باید انجام بشه. بعضی وقتا اساسا نبودن، مهم نبودن اون موضوع در سطح جامعه است. من میرم در یه انجوی کار میکنم، اون موضوع در اون جامعه لوکسه و پذیرفته شده نیست، یا برعکسه خیلی مهمه. مثلا فرض کنید تو جامعه ما اساسا همه راجع به کودکان یه جور دیگه نگاه میکنن، یه جور دیگه میاندیشن، یه جور دیگه از خودشون مایه میذارن و این خودش میتونه اثر بخشی مثبتی داشته باشه. محدودیت منابع هست بودش و به خصوص منابع اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی که در سطح اجتماعی بودش. اما بعضی از علارغم همه این چالش‌ها و این فاصله‌هایی که بودش، بعضی از این تشکل‌ها و انجیوها کارهای جدی راهبردی انجام داده بودن. اولا اومده بودن اعتماد فردی و سازمانی خودشونو برده بودن بالا. از چه طریق؟ از طریق شفافیت. شفافیت در عمل کرد، شفافیت گردش اطلاعات، این خیلی مهمه. یعنی حبس اطلاعاتی و خصت اطلاعاتی نبود. خیلی هم الان شما بعضی از انجوها رو که ببینین و مؤسساتو، اساسا تمام عملکردشون و خصوص عملکرد مالیشون در سایتشون هست، یعنی همه میدونن که هزینهشون چقدره، درآمدشون چقدره، و این هم کمک میکنه که اعتماد اجتماعی نسبت به اون تشکل ایجاد شه، هم برای خود اون تشکل یه برنده، براش خیلی مهمه که میگن که من فلان جا دارم کار میکنم، و بعضی وقتا سر و دست میشکستن که بعضی از این تشکل ها رو برن. موضوع دیگه این که اهداف رو تحقق میبخشیدن، یعنی اهداف و مأموریت تشکل هرچه بیشتر تحقق پیدا میکرد، این اعتماد اجتماعی و سازمانی بیشتر خودشون نشون میداد، و یکی هم اعتبار مؤسسین بود. هرچه این مؤسسین خوشنامتر بودن، مقبولیت اجتماعیشون بالا بود و سالمتر بودن در زمانهی که ما ناخالصی رو خیلی میبینیم، و این خودش خیلی مهم بود. نکته بعدی سازمان یافتگی بود، یعنی یه سری انجیه ها روی نگاه تشکلگرایی داوطلبونشون خوب کار میکنن. اگر روی این نگاه کار نشه، داوطلب فرده، به میل خودش میره، با توان خودش میره، به میزان قابلیت خودش میره، آنچه که میخواد میره، و این خودش باز یه آسیبی توی تشکل ایجاد میکنه. و نکته سوم، من مهماشو خدمتتون گفتم چون وقت محدوده، موضوع مهمی که خیلی جدی و سازمان یافته روش کار کردن، بحث تعامل و ارتباطه، که در واقع رویه روال‌های سازمانیشون رو جوری تعبیه کردن که تو سه سطح انجام بشه. یکی داوطلب با سازمان تعامل داشته باشه. تعاملم نه فقط گفتگو باشه که برن حرفش رو گوش کنن، نه، تعامل یعنی در پروسه تصمیم سازی اون تشکل نیروی داوطلب دخالت داره، احساس میکنه که داره تصمیم میگیره. این خیلی متفاوته تا اینکه ما فقط حرفشو گوش کنیم. نکته بعدی داوطلبا با خودشون تعامل و ارتباط دارن، و نکته سوم سازمان با جامعه اساساً تعامل و ارتباط داره، و این تعامل‌های سگانه، یعنی از سه زاویه و از سه سو، کمک میکنه که این توان و ظرفیت ارتباطی و تعاملی نیروهای داوطلب با سازمان بره جلو، و ضمناً علاوه بر این که فکر میکنه که با سازمان داره میره جلو، احساس میکنه با یه جامعه فراتر از تشکل خودش با جامعه ارتباط داره، و در این موقع هستش که اون نیروی داوطلب احساس میکنه که نقشی داره ایفا میکنه، هویتی داره و اثر اجتماعی با یه جمع داره، اون وقت خودشو در اون جمع دیگه حل شده میبینه، یعنی جمع میبینه دیگه. اگرم میخواد دیدین بعضیا مثلا میگن ما محکیا، ما شورایی ها، ما انجمنی ها، فردشو نمیگه، از مدیرش گرفته تا اونی روی داوطلب با این کلید واژه ها کار میکنن و همدیگر رو تکمیل میکنن. این یه کلیتی بود، حالا اگر که دوستان سوالی داشتن من در خدمتشون هستم. خیلی ممنون مرکزش.